بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
برای خصوص صاحب سرای چیزی ذکر نکرده چون کفاره به نظرش نداره. صاحب جواهرم که متعرض شدن در حرمت خصوص برای محرم غیر از حرمت ذاتیش که خصوص به معنی کذب باشد مسلم حرام طلاق جدا هم برای محرم حرامه. اما مسئله کفارش دو روایت بود. یک روایت این بود که استغفار بکنه و دیگه کفاره ذکر نکرده. یه روایت هم هست که کفاره بدن یا دو روایت. لذا علمایی رو حمله بر ند کردن. جمع بین اون که میفرمد چیزی ندارد اینم که میفرمد کفاره بدهد حمله بر ند کردن. از این جهت دیگر صاحب شرایع متعرضش نشد. میفرمد محظور سابع که کفاره دارد قلع شجری حرم قلع و شجرت الحرم و فی الکبیره ولو کان مکلن بقره و فی شغیرت شد و فی ابعاده ها قیمتو و اینکه فی الجمیعه تردد. این فرماد اگر کسی درخت بزرگی را قطع بکند بکند از حرم این باید که بقره و اگر کوچک را بکند باید که گوسفند بده و اگر شاخی درخت را بکند فی بعضها ها اون قیمتش را باید بده. در اصل این معنا که قلع شجر حرم جایز نیست برای محرم لا خلافه، خلافی درش نیست. حرم که نه همین مکه باشد، اون مقداری را که میگویم که حرمه و همچنین حشیشش را هم نباید انسان بکند. حالا آدم ملتفت نباشد خیمه شد حرم زدند و میبیند علف چیزی اونجا هست بخواد بکند یا اینکه درخت چیزی باشد که مزاحم باشد بخواد بکند تا خیمه مثلا درست بشد و اینا، این در حرمتش لا خلاف. در کفارش مورد بحث شده، اختلاف شدید. این مقداری را که صاحب شرایع ابتدا می فرماید که در کبیرش بقره و در صغیرش شاد و در انعادش قیمه، این را در مختلف می فرماید. این مشهوره، اینی که شرایع ابتدا ذکر کرده است این مشهوره اندر علم است، ولیکن بعض دیگر اینطور نگفتند. ابن جنید گفته است که بر محرم و محل اگر قلع بکنن یا قطع بکنن ثمنش است، دیگه فرق نمی‌کند است بین کبیر و صغیر. ابو صلاح گفته است که در قطع بعض شجر حرم من اصل دم و شاد و فی قطع بعضها و اختلاعها علفاشو بچنن چیزاشو جمع بکنن اون را فرموده است که صدقه بود. ابن فراش فرموده است فیه بقره کلا مستثنی. اونایی که استثنا شده است در باب محرمات گفتیم که بعض چیزا استثنا شده است مثل فواکه یا نخل یا اون چیزی را که خود آدم قصد کرده باشد در منزل خودش، اینا در باب محرم گفتیم. اونایی که استثنا شده هیچ، اما اونی که استثنا نشده مطلقا و گفت است بقره باید بده، صغیر یا کبیر. ابن حمزه تفسیر داده است در کبیر شفتش بدره و در صغیر شفتش شاد. ابن ادریس به نحو کلی می فرماید که حرام است به واسطه روایاتی که رسیده است از اهل بیت به ما در قلع و قطع شجره حرم حرمتش مسلم، اما نسبت به کفاره برای ما از اهل بیت چیزی نرسیده و رضا حکم به عدم سقوط کفاره کرده. حالا دلیل ببینیم که اقتضا می کنه با این فرمایشات علما، دلیل چه اقتضا میکنه. علامه رضوان الله علیه در منتهی تمسک کرده است به روایت موسی بن قاسم که او نقل میکند که در مسئله قطع شجر بقره است. روایت موسی بن قاسم را روایت موسی بن قاسم اینه: قال ربا اصحابنا من احدهما انه قال اذا كان في دار الرجل شجره من شجره الحرم لم تنزع فان اراد نزعها كفر بذبح بقره يتصدق بلحمها على المساكين. حالا این روایت اولا مرسل است، میگه ربا اصحاب، ثانیا مدارک میفرماید که در طریق این روایت طاهری هست و او را نجاشی میفرماید که از آمد واقفیه و از شیوخ واقفیه هست و لذا این روایت ضعیف است. لکن صاحب جواهر و دیگران میگویند چون که مشهور مطابق این فتوا داده اند و عمل شده است به این روایت، ضعفش منجبر میشود به عمل مشهور که موافقت کردند و فتوا دادند به بقره در این شجره کبیرش، مثلا حملم کردند اینو بر شجره کبیره که گفتن این عمل. و بعد هم روایت سلیمان ابن خالد، او هم همچه دلالت دارد به اسناده عن سلیمان ابن خالد عن علی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یقطع من العراق الذي بمکه قال علیه ثمنه یتصدق به ولا ينزع من شجرة مكة شيئا إلا النخل وشجر التباطئ. باز روایت دیگه منصور ابن حازم میفرماید سأل أبا أنه سأل أبا عبد الله عن العراق يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه، اگر قطع کردی فدایش را باید بدهی. حالا این روایات مثل این که مثلا همین روایتی را که می‌فرماید منجبر است، می‌فرماید این اراد نزعها کفه، نمی‌فرماید حرامه، و حالا که نزعش که حرامه دیگه اون وقت این اراده مشکل است، مگر این که حمل بشه و در این که چون در منزل خودش است و در اونجا استثناء شده است، اون شجره‌ای که حرام است کندنش اونیست که در منزل خودش نباشد، وقت مثلا بگوییم که منافات ندارد که اونی که در منزل خودش جایز باشد قلعش، ولی کفاره هم داشته باشد، مثل چیزهای دیگری که گفتیم در موقعی که اضطراری جایی مرضی باعث میشد که آدم مرتکب میشد یه حرامی را، اون وقت میفرمودن که کفاره هم داره و الا اون وقت ظاهرش این است که این جایز است، اگر میخواهد بکند کفاره بده. ما را بگیم حالا که در این جایی که منزل خودشه و استثناء شده است از حرمت قتل یا حرمت قلع، کفاره فرموده اند، پس اگه در غیر من دلش باشد که دیگه به طریق اولا باید کفاره ببیده، که حرام هم هست قطع قلعه، مت به طریق اولا باید همین بقره را بذاره. و همچنین یک روایت مرسلی هم، یعنی عبارتی از ابن عباس نقل می کنند که او میگوید که فی دوحت بقره و فی الجزلت شاه. دوحه را در تذکره معنی می کند به شجره کبیره و جزله را به شجره صغیره. ابن عباس هم میگوید انهو. اون وقت این را میگویند که مسلم ابن عباس که میگوید انهو از امیر المؤمنین نقل میکند، اینم که انهو تأیید و علما هم موافقش فتوا دادند که در کبیره گفتند بقره و در شجره صغیره گفتند شاد. اون وقت میگویند که اینم یه روایت عامی هست که باز منجبر است که علما شیعه هم نقلش کردن در کتبشون و مطابق این مضمونم فتوا دادن که اینم باز مؤید میشه بعد اون روایت موسی بن قاسم را. اما در روایت سلیمان ابن خالد که اونجا فقط اسمی از بقره و اسمی از شاک نبرده، فقط این باید یتصدق و خب درسته نصاب اینجور میگرد، اما تذکره معنا کرده، معنا گفته است مثلا دوحه در شجره کبیره هم استعمال میشه. اصله داره. بله نصاب میگرد که دوحه بیخه داره اون مسلمه، اما کلام در این است که علامه اینجا اینو معنا کرده است، میخواد بگوید که اهدر شجری کبیره هم استعمال میشد علاوه بر این که در اصل درست استعمال میشد. بله
بسیار
حرمت داشته باشه، کفاره استقرار حرمت نداشته
که کفاره باقی باشه، اما نمیشه چیزی جایز باشه و هیچ گونه محصولی نداشته باشه کفاره باشه.
نه، حالا اگر
چون
که
یه محصولی ایجاد کنه در خانه که جمعه
استقرار، خب اون برای همینه، این برای این است که اینم اصلش که حد نفسه قلع شجره جایز نیست. اینجا به لحاظ این که در منزل است و مزاحمه با منزل است میخواد بکند، از این جهت گفتن بکن و کفاره بده. بله اینم اصلا چیز محرمی هست و اینجا از جهت ترخیص و رفق به منزلش میگن حالا که در منزلت مثلا اسباب زحمت هست بگر میخواییم ان اولا نکن، ثانیا اگرم خواستی بکنی کفاره بده. اینم همونه که اصلا توی حد ذاته شجره هر جا باشد حرامه، نهایت در جایی که در منزل است و اسباب زحمت هست از این جهت مثلا تجویز کرده ام کندنش را. و اون روایت دیگر که فقط میفرماید که تصدق بده و علیه سمنو سمنش را بدهد و تصدق بده. حالا دیگه اینایی که مثلا این تفصیل ها را دادند و یکی گفته مطلقا تصدق و یکی گفته مطلقا بقره و یکی گفته مطلقا چه، اینا را دیگه نمیتونیم ما از روی این روایات درست بکنیم. مثل صاحب جواهر که شهرت و اجماع منقول را حجت میداند، همین فرمایش شرایع را که اول ذکر کرده است میفرماید و هو الحجه، با اینکه روایت موسی بن قاسم هم هست که مؤید به منجبر به این هست. بله ام بله و اما این معنا که از بفرمایید مثل اونایی که این مطلب را تمام نمیدانند که بگن اجماع منقول یا چه شرایع که بعد از آنی که فتوا را نقل میکند خودش افهمد و اندیک الجمیع تردد در همه اینهایی که گفتن. چون که میفرماد که بله در کبیرش بقره و صغیرش شات و ابعادش قیمت و اندیف الجمیع تردد. حالا اگر فرض کردیم که ما به واسطه این اجماع منقول و شهرت محقق و روایات معتضد به این اجماع و شهرت خواستیم بگویم بله لازم است در کبیر بقره، در صغیر شات و در ابعاد صدقه و قیمت. اون روایت ابعاد را به همین روایت سلیمان بن خالد بگین صدقه و قیمت، و در اونها هم به اون روایتی که میفرماید بقره بگوییم این معنا را. آیا اگه یه جای شک کردیم که این صغیر است یا کبیر، اینجا قادش از قرائت جاری کنیم یا اشتقاق؟ یه چیزی شد اندل عرف، میزان در صغر و کبر عرفه که هر درختی را که عرف گفت این کبیر است باید آدم بقره، هر درختی را که عرف گفت صغیره باید شاد. حالا مرتب شد بین این که این کبیر است یا نه، بعضی ها گفتن این جزء کبیرات، بعضی ها گفتن جزء صغیرات، در عرف مشهور شد. آیا قاعدش از براعت جاری کنیم یا قاعدش از که اشتغال؟ بعضی دیدم حکم به براعت میکنن. حالا نمیدونم مراد از براعت چیه در اینجا. این علم اجمالی، اگر کبیر باشد آدم باید بقره بده، اگر صغیر باشد باید شاد بده. قاعده علم اجمالی اونم احتیاط بکنه، هم بقره بده هم شاد بده.
بعد اون درخت نه بقیه قرآن
بده. اصلا متیقن ندارد، متباین نه.
در خود شکر متباین، شکر اول صغیر است بعد کبیر.
ببینید این متباینه اینه
اقل و اصلا موضوع صغیرش متیقنه در اینکه کبیره مشکوک
بله. خب حالا اگه علم اجمالی داشته باشیم قاعدش به استثار تمسک نکردن، به
بله مشکوک است که برش تغییرش قدر متیقن دیگه.
نه قدر متیقن
که یقین پیدا نکنیم یا این گواه نباشه برای کبارتش تغییر دیگه.
بله اختیار میشه دیگه، هر دوره بده به جای متباینه. مسئله استصحاب، اگر فرض کردیم موضوع را صغیر و کبیر قرار دادن، حالا ما شک در موضوع داریم، نمیدونیم موضوع باقی است یا موضوع باقی نیست، یه وقت از موضوع را شیئی قرار میدیم، یه وقت صغیر و کبیر قرار میدیم. وقتی صغیر و کبیر شد این بگیم پیشتر صغیر بود، حالا نمیدونم صغیر است یا صغیر نیست، استثاب موضوعی بکنیم. وقتی شک در موضوع هست شاید استثاب موضوعی بکنیم. بعضی وقتا اشکال کردن که اگه بنا باشد شک در موضوع مگر موضوع را عرف بگیریم بگیم که حاضر کان صغیرن بازم صغیره، و الا اگه موضوع اصل صغر بگیریم و الان شک داریم که باقی موضوع یا باقی نیست. مگر نگه شک بله گن خب موضوع را اگه شعر صغیر و کبیر گره تو فرماد اگه صغیر است او را بده، اگه کبیر است او را بده. بله بله اگر بتوانیم استثاب موضوعی بکنیم و بگیم عرفاً این است که پیشتر این جور بود، بله 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 میگن که اگر که حکمی را برای قیام زید قرار دادیم و حالا ندونیم زید مرده است یا نه، نمیتونیم استصحاب قیامش رو بکنیم، اگر اینکه خب زیدش مشکوکه. حالا اینم اگر که برای صدر این بود و این چیزش مشکوک باشد وصف صدرش، مشکله. مگر اینکه موضوع را هازا بگیریم، بگیم این پیشتر کان صغیره و حالا هم باز صغیره. بله، حالا بعد از اون میفرماید ولو قلع شجرت منه اعاده، ولو جفت قیل یلزمه دمانها. اگر شجره را کند قطع نظر از مسئله کفاره، این باید اعاده بکنه، بیاره جا خودش بنشونه. حالا یا اعاده ها به این معنا که بیارد اگه از حرم بردست بیرون در حرم بنشونه، یا نه همین مکان خودش بنشونه، مگر اینکه مکان دیگری احفظ از این مکان اول باشه. و اگر خشک شد به واسطه کندن و بردن نشوندن جای دیگه، زامنه. در این حکم روایتی وارد نشده که اگر کن باید برگردوند و اگرم خوش شد پولش بده، زامن است. ولیکن این را رو قاعده زمان میگویند، رو قاعده زمان میگویند وقتی یه چیزی جایز نشد بر انسان تلفش و محترم شد، و بالخصوص که در کفارش هم فرمودن ابعادش ثمنش را بده و در مثلا کبیرش بقره، در صغیرش شات، وقتی این طور شد این معنی زمانه که یعنی اتلاف این بلا شیء و مجانی نیست. حالا که این معناشه پس باید اگر آدم اینا کن دوباره برگردوند به جای اولش، و اگرم که خوش شد باید قیمتش را بده. آیا میتونیم به قاعده زمان اینجا بیاریم؟ مثلا علالید که علالید ما اخذت حتی تؤدی، این مثلا مال مردم است، یا کل ما اخذت حتی تؤدی. در این جهت بحث می شود در ائتلاف مثلا مساجد. اگر یک کسی مسجد را خراب کرد، اون وقت بحث است که آیا این ضامن می شود؟ واجب است که دوباره همون جوری که بوده درست بکند، یا اینکه قیمتش را واجب است بدهد که اون وقت دفعه اون قیمت صرف مسجد بکند، یا قاعده زمان معلوم نیست در همچه ولو حرام از خراب کردن مسجد. اما قاعده زمان اینجا یه دلیل ندارم، علالیت در اموال مردم است، اما در چیزی که مال شخصی نیست و مثلا مردم حق دارن بیان اینجا نماز بخونن، اما ملک کسی نیست که این تلف کرده باشد، در حقیقه این آزاد است، رقبش فلا مملوک کسی نیست. حالا اینی که آزاد است و مملوک کسی نیست، ما نمیتونیم به قاعده زمان این حرف را بزنیم. بله، خب اون دلیل داشتیم. نه علالیت که نبود، علالیت که نبود، همون بود که روایات میگفت دست هر کس هست او زامنش هست، نه اینکه به علالیت مؤاخذت بخوام تمثل کنم. اون روایت بود. بله اون روایت بود. حالا اگر چنون که ما بخوایم به از اون خارج این حرف را درست کنیم و بیاریم اینجا، بگیم همچنانی که اونجا آخه سید غیر حرم هم اگه می آمد اینجا خوب بود آدم رهاش بکند، ملکش هم دیگه از ملکیتش خارج می شود و حکمی هم براش گفته بودن در اخبار. اینجا چون در خبر حکمی براش وارد نشده است، اون وقت ما بیام رو قاعده زمان فترا بدیم که این ضامن است و باید برگردند، اگرم برنگردند قیمتش را باید بدهد و اگر خوش شد قیمتش را بدهد. این محتاج به این است که انسان جزم پیدا کند که به واسطه همین که خدایی را محترم قرارش داده است زمانم درش هست. حالا که اینطور شد بعد یا قیمت شد یا خودش برگردن درسته، و اگرم نشد تلف شد بعد که به واسطه همین معنا. مثلا اون وقت مسجد را هم آدم بگوید که اگر کسی یه آجوری از مسجد کن لازمی احترامش ندوباره برگردوند بیاره اینجا جا، اگر نه دوباره اینجا را مثل اولش خوب درستش بکنه، همونجوری که کندش دوباره درست بکنه. اینا را از لوازم احترام آدم مثلا همچه چیزای استفاده بکنه. و در مسجد هم اون وقت فیه تردد میگوین بعضی ها در زمانش، اونایی که اینجا میخوان به احترام زمان ثابت بکنن اونجا هم زمان را ثابت میکنن. من اخلفه چطور؟ من اخلفه خب حالا شما آجر، حالا شما آجر از مسجد کندید ما اخذت نبود، اما دید اینجا رو کندید فرق نمیخونه، دستتون رو ندار حالا زامن شدید، یا اینجا نشستید اینجا رو اذیت کردید زامن شد، یا اخلاف کردید. اون که ما اخذت برای تلفشه، حالا ما اینجا محصه در اخلافه. حالا باید ببینیم دلیل اینجا را میگیرد، یعنی من اخلف مال غیر خوب، اما حالا من اخلف یه چیزی را که خدا محترم قرارش داده تو مال غیر نیست و مال خدا، او را هم ضامنه. این حالا ببینیم دلیل میگیردش یا دلیل نمیگیردش. این بعضی علما تخصیص دادن این شجری را که می فرمان کفاره داره به شجر رد، و گفتن یابسش دیگه کفاره نداره، به جهت این که اون کلمیت هست. حالا که کلمیت شد دیگه کندنش اثری نداره، ولذا این منصرف است، این که میفرماید شجر را نکن و اگر کند کفاره بده به شجر یابس، به شجر رفت. بعد این تعمیم میدن میگن نه منافات ندارد که خداوند عالم اینجا را محترم قرار داده، همون یابس هم باید بماند تا وقتی خودش قوتی داره، نباید انسان او را بکند، ولذا به اطلاقش حکم میکنن که رتب و یابسش هر دو مثل همه. این مال اصلی شجرش که کفاره را اینجور ذکر کردن، و در دلیلش هم همینطوری که وجه فرمودید بعضی ها تضعیف کردن، دو مثل خود شرایع تردید کرده است و بعضی ها تضعیف کردن، بعضی هم به واسطه اجماعات شهرت ندارد. یکی دیگه در حشیش است که حشیش را چطور است. حشیش به معنی علف های کمی کنه، برای این حشیشش دیگه بماند، من هنوز مالک خیلی دیگه برای سردن.